چرا آنچرا که در سر داری به صراحت نمیگویی؟ بگو، شاید خواسته هر دوی ما یکی باشد.
خواست تو چیست؟
من میدانم که تمام اینها یک بازی است. من میدانم که شراکت در تجارت فقط یک بهانه است.
بهانه چه چیز؟
بهانه رسیدن به من. پس بگذار بی پرده بگویم. پیش از این قصد ربودن راحله را داشتم، اما اکنون میدانم که این کار کاری عبث است، زیرا اگر چنین کنم نه تنها فقرم باقی است، بلکه دو چندان خواهد شد. از این گذشته باید آواره کوه و بیابان شوم، زیرا پدر او قصد جانم را خواهد کرد. از سوی دیگر ابو حنظله هرگز دخترش را به من نخواهد داد، پس چرا وقت و عمر خود را تلف کنم؟ تو هم زیبایی، هم ثروتمند و از همه بالاتر خواهان منی. من از این فقر به تنگ آمدم، دل خود را می فروشم تا شکمم را سیر کنم. آیا خریداری؟
از سفر خراسان که بازگشتی در این باره گفتگو میکنی؟
بس کن فائزه.
گویا بیش از حد به خود قره ای.
همین است که هست. اگر خریداری بسم الله.
پس کسی را بخواه تا صیغه عقد را میان ما جاری کند.
من یک چیز را از حنیف آموختم و آن این است که هرگز با کسی که وثوقی به او ندارم معامله به نسیه نکنم.
این درست همان جمله است که من روز اول به حنیف گفتم. اما بهتر آن است که این سفر را بروی و باز کردی تا پس از آن در این باره گفتگو کنیم.
موافقم.
آمدم.
سلام علیکم.
تویی؟
آره.
تو چه گستاخی پسر، برو برو، راحله نمیتواند تو را ببیند. بگذار در را ببندم. ابو حنظله در خانه است.
من هم برای دیدن ابو حنظله آمدم.
پس بگو از جان خود سیر شدی.
ایستایه
فقیر است
این وقت شب؟
منم ابو حنظله، صائب، پسر طلحه.
من وای بر من، برو تا نیامده.
براهله بگو از من ناامید نشود.
چه میخوایی؟
سلام علیکم.
علیکم سلام. پرسیدم چه میخوایی؟
آمدم تا مانند دو مرد رو در رو با هم گفتگو کنیم.
دایه
زهر ما رو دایه.
براهله
برو نگذار رو بیاید.
کیست دایه؟
آمدم.
که گفتی آمده ای تا مانند دو مرد با هم گفتگو کنی. اما آیا به راستی میپنداری که من
رخصت دهید که وارد شوم؟ صلاح نیست کسی مرا ببیند.
بیا داخل.
میدانم که گستاخی کردم، اما آمدم تا هم خیال خود را آسوده کنم، هم خیال شما را. این را نیز می دانم که یافتن یک کار آبرومند بهانه ای بوده تا مرا از خود برانید.
نه، بهانه نبوده.
چه بهانه بوده چه نبوده، به هر حال من اکنون شغلی آبرومند و درآمد کافی دارم، اما اگر علت اصلی مخالفت شما ریشه در خصومت علوی بودن پدرم و اموی بودن شما دارد، پس بهتر است بدانید من نه حب علی دارم و نه کینه ماویه. جز این که حاصل نزای آنان برای من هیچ نبوده مگر یتیمی و تهیدستی، و اگر شما از پدرم کینه ای دارید که می دانم دارید اما نمی دانم چیست، بدانید که من کینه ای ندارم و گمان نمی کنم که عقوبت پسر به گناه پدر انصاف باشد. اکنون بگویید که بروم یا بمانم.
چی کسی گفته که من از پدر تو کینه دارم؟
کسی نگفته، بلکه حدس می زنم.
آیا این را هم حدس می زنی که کینه من از چه روست؟
از روی جهالت.
تو چه گستاخی پسر؟
آیا این جهالت نیست که ریاست نصیب کسان دیگر شود و خصومت دیرینه نصیب شما؟
که گفتی شغلی آبرومند با درآمدی کافی یافتی.
آره.
خب شغلت چیست؟
در کار تجارت به فائض همسایتان مدد می کنم. البته قول شراکت هم به من داده است.
به چه مناسبت او می خواهد تو را با خود شریک کند؟ مگر تو سرمایه ای داری؟
سرمایه از اوست، کار از من. تا کنون دو بار برای او به سفر رفتم و قرار است به زودی هم با کاروان او به خراسان بروم.
اما تا آنجا که من می دانم حنیف ابن ثابت کاروان او را می گرداند.
فائزه وعده کرده که اگر در این کار موفق بودم جای ابن ثابت را به من بدهد.
پس هنوز قطعی نیست؟
به یقین بدانید که قطعی می شود.
پس هرگاه قطعی شد بیا تا گفتگو کنیم.
شما قطعی فرض کنید.
من با فرض و احتمال نمیتوانم سرنوشت دخترم را به دست کسی بسپارم. هرگاه قطعی شد بیا.
حداقل چیزی بگویید که بدانم امیدی هست.
هیچ وعده‌ای نمیدهم، اما اگر تو به راستی بتوانی به ادعای خود عمل کنی راحله را به عقدت در میآورم. ولی این را نیز بدان که هرگز به خواست قلبی چنین نمیکنم، بلکه از ترس آبروی خود چنین میکنم، زیرا از گستاخی تو و دلدادگی دخترم در هراسم. اکنون برو و به یاد داشته باش که اگر پیش از رسیدن به قطعیت در کارت بخوای به سراغ دخترم بیایی، خشم مرا برانگیخته ای.
هرچی شما بگویید. شب خوش.
لحظه درنگ کن.
امر کنید.
در شگفتم که زنی چون فائزه به چه مناسبت حاضر شده تا تو را در تجارت خود زعیم کند.
به وقتش خواهم گفت.
وقتش چه هنگام است؟
زمانی که مرا به غلامی خود پذیرفتید. بدرود.
بدرود. بدرود. جوانک ابله. گمان میکردم که دیگر راه من و تو از هم جداست و با هم رو در رو نخواهیم شد. حال چه شده که بانوی محترمه بنده را مورد تفقد قرار دادن و به حجره بیمقدار من تشریف فرما شدن؟
لازم بود که نزد تو بیایم، آمدم.
هم میفرمودید تا خود به خدمت برسم. خلوت خانه بهتر است از هیاهوی بازار.
حوصله شیرین سخنی ندارم، یا بهتر بگویم حوصله رود درازی ندارم.
اما تعبیر اول بهتر از تعبیر دوم بود.
تو از من مدتی مهلت خواستی تا دخترت را شوهر دهی، اما در این مدت من هرچه گوش سپردم صدای دف و کف از خانه تا نشنیدم.
چه شده که شما نگران شوهر کردن دختر من شده اید؟
قرارمان این بود، نبود؟
به یاد ندارم که درباره سرنوشت دختر خود به شما التزامی داده باشم.
تا چند روز دیگر فائب از سفر خراسان باز می‌گردد.
قدمش بر روی چشمان کسی که در انتظار آمدن اوست.
گویا به اضطرار مطلب پی نبردی.
برای من اضطراری نیست، اگر هست برای توست.
با من به نیش و کنایه سخن نگو ابو حنظله.
آن شب تو به من نیش و کنایه میزدی، امروز من به تو کنایه میزنم. البته این کنایه نیست بلکه حقیقت است، اما نگران نباش، شوهر کردن یا نکردن راحله تأثیری بر رسیدن تو به مقصود نخواهد گذارد. خیالت آسوده باشد، تو به کام دلت خواهی رسید.
تا زمانی که صائب از ازدواج با دختر تو ناامید نشده، تن به خواست من نمیدهد.
چونان ناامیدش میکنم که دیگر هرگز یادی از دختر من نکند.
چگونه؟
من بسیار اندیشیدم و راه حلی را یافتم که بیشک چاره ساز است.
راه حلت چیست؟
بماند.
باید به من بگویی.
بایدی در کار نیست، اما مطمئن باش که نتیجه این راه حل هم به سود توست هم به سود من. یعنی هم تو به مراد دلت میرسی، هم من از شر آن پسرک گستاخ آسوده میشم. این در شأن من و طایفه هم نیست که بخواهم برای یافتن داماد در شهر جار بزنم و در پی شوهری برای دختر خود بکردم. تو به صاحب میرسی و من منتظر میمانم تا شوهری مناسب برای دخترم بیابم.
خواب نما شده ای؟ یا از غیب به تو الهام رسیده که این راه حل را یافته ای؟
هیچ کدام، بلکه فقط از قوه عاقله خود مدد جستم. اما تو از چه میترسی فائزه؟ تو اگر به صاحب نرسی زیانی نخواهی کرد، بلکه از یک سود محروم خواهی شد. اما من اگر نتوانم این پسر را از فکر و ذکر دخترم بیرون کنم، حتی ممکن است جان خود را از دست بدهم و یا اینکه او را نیز بکشم. پس بدان که من از تو نگرانترم، ولی به تو این التزام را میدهم که به کام دلت خواهی رسید.
من به او وعده کردم که پس از بازگشتن از سفر خراسان نیمی از سرمایه خود را به دست او بسپارم تا به تنهایی با آن تجارت کند.
پس به وعده خود عمل کن، زیرا بعد از آن به سراغ من میآید تا من نیز به وعده خود عمل کنم.
چه وعده ای؟
به او وعده کردم که اگر شراکتش با تو به قطعیت رسید، با هم بنشینیم و درباره ازدواج او با راحله گفتگو کنیم.
آیا این آن التزامی است که به من میدهی؟
سنگی را پیش پای او میاندازم که هرگز نمیتواند آن را بردارد. پس چاره ای نخواهد داشت جز آن که از راحله بگذرد و آنگاه نوبت توست. اگر زیرک با دو کاردان که البته میدانم هستی، او را به چنگ میآوری.
این چه سنگیست که او از برداشتنش عاجز هست؟
با خود عهد کردم که دیگر رازهای خود را به کسی نگویم. بس اصرار بیهوده نکن.
اگر بگویم از دوریت سخت دلتنگ بودم و برای رسیدنت روز شماری میکردم، باور میکنی؟ اگر باور نمیکنی، این هم گواهم، حی و حاضر. منحال تو بگو که چقدر دلتنگش بودم.
آره بوده.
نیازی به گواه نیست، زیرا از دل به دل راهی است صاف و روشن.
این سخنت بیتابیم را دوچندان کرد.
از چه بیتابی؟
از هجر و دوری. برایم چه هدیه آورده ای؟
سوغات خراسان، امیدوارم بپسندی.
عطر؟
ناب و بیغش.
چه بوی.
این هم هدیه ایست برای منحال یار شفیق.
من
آری بگیر.
چشت
هرچه هست رشوه نیست، بلکه از سر صدق و خلوص است. دستاری ابریشمین بافته دست هنرمندان چین و ماچین. خب میپسندی؟
من رسم سپاسگزاری نمیدانم، زیرا تا کنون هیچ کس به من هدیه ای نداد.
از این پس در هر سفر هدیه ای برای تو خواهم آورد. دوست داری در سفر آتی چه برایت بیاورم؟
چیزی غیر از آینه. سپاسگزار.
به کجا می روی منحال؟
جهنم.
او را آزردم؟
نه، بلکه او را بیش از حد توانش شاد کردی. خب چگونه بود؟ سفرت را میگویم.
از سفر نگو، از حذر بگو. الوعده وفا.
آره، باید به وعده وفا کرد.
پس وفا کن.
چقدر میخواهی؟ تمام سرمایه را یا نیمی از آن را؟
همان که قرارمان بود.
البته من قول قطعی به تو ندادم، اما دیگر برایم تفاوتی نمی کند. من در این مدت بسیار اندیشیدم و به این نتیجه رسیدم که تو راحله را برخواهی گزید، نه من. البته من جز تو کس دیگری را بر نخواهم گزید، حتی اگر یوسف ثانی باشد. ولی تو مختاری که برگزینی، یا من یا راحله.
ای کاش بیبیم بود تا این سخن را از زبان خودت میشنید.
چرا؟
بگذاریم. من قصد دارم دو روز دیگر عزم یمن کنم.
چرا با این شتاب؟
با شتاب میروم و بی شتاب باز میگردم.
علت با شتاب رفتنت چیست و علت بی شتاب بازگشتن چه چیز؟
در راه که باز میگشتیم از دور کاروانی را دیدم که نزدیک فرات خیمه زده بودند. شنیدم که کاروان حسین ابن علی بوده.
آره، در مدتی که تو نبودی حسین به دعوت اهل کوفه عزم این شهر کرد، اما بی وفایی دید و راه خود را کج کرد.
من این سپاهی دیدم که به سوی فرات می رفت.
چه می خواهی بگویی؟
کوفه آبستن آشوب است. صلاح نیست که سرمایه خود را به خطر انداخت. بعید نیست که آشوب سبب غارتگری شود.
پس تمام سرمایه را ببر.
از این هراسی نداری که بروم و هرگز باز نگردم؟
نه به شوق من، که به شوق راحله باز میگردی.
قرار ما آن بود که پس از این که شراکت تو با فائز قطعی شد نزد من بیایی.
میدانم.
یعنی قطعی شده؟
فائز تمام سرمایه‌اش را به من خواهد سپرد، نه فقط نیمی از آن را.
مرحبا.
دو روز دیگر سوی یمن خواهم رفت.
پیش از رفتن راحله را عقد میکنی یا پس از آن که بازگشتی؟
کنایه میزنید؟
آیا سخنم کنایه‌آمیز جلوه میکنه؟
شما گفتید پس از آن که شراکتت با فائز قطعی شد بیا تا با هم گفتگو کنیم. من هم آمدم، ولی انتظارا آن را ندارم که بدین آسانی اذن عقد دخترتان را به من بدهید.
نه، جوان باهوشی هستی، خوشم آمد. اما من یک شرط دیگر هم دارم. البته نگران نباش، شرط محال نیست. از قضا ادای آن چندان هم سخت نیست. و ولی لازمه آن این است که چند روزی سفر خود را به تعویق اندازی.
شرطتان چیست؟
بنشین تا بگویم. زیرا نیاز به مقدمه چینی دارد.
گوشم با شماست.
این که گفتی میان من و پدرت خصومتی بوده درست است، خصومتی که سبب شد تا من در لجاجت با او طرف معاویت ابن ابی سفیان را بگیرم، زیرا او جانب علی ابن ابی طالب را گرفته بود. اما آیا میدانی ریشه این خصومت شخصی از کجا بوده؟ البته این که گفتی از جهالت بوده غلط است، بلکه از عشق بوده.
عشق؟
پدرت بخت مرا از چنگم رو بود.
مادرم؟
آره، بخت من دختری بود که بعدها تو از او زاده شدی. من نیز مانند تو نه حب علی داشتم نه کینه معاویه. برای من تفاوتی میان علی و معاویه نبود، بلکه فقط از آن روی به زیر علم معاویه رفتم که طلحه به زیر علم علی رفته بود. کینه علی را به دل گرفتم چون طلحه محبت او را به دل داشت. اما امروز خواستگار دختر من پسر همان دشمن است. آیا اگر تو بودی دختر خود را به پسر دشمنت می دادی؟
من پسر دشمن شما هستم نه دشمن شما.
دوست من کسی است که حداقل از دشمن من براءت بجوید. توقع این را ندارم که دشمن پدر خود باشی، ولی دست کم باید به من ثابت کنی که از او که نه، اما از عقایدش براءت می جویی.
پیش از این گفتم، باز هم می گویم، نه حب علی دارم و نه کینه معاویه.
به عمل ثابت کن.
چگونه؟
گرچه امروز زنده نیست، ولی پسر او زنده است. معاویه نیز مرده، ولی یزید زنده است و دوباره صفینی دیگر در پیش است.
که چه کنم؟
میگویند سپاه عمر ابن سعد در کربلا راه را بر کاروان حسین بسته است. من به کربلا میروم تا زیر علم دشمن پدرتو شمشیر بزنم. تو نیز با من بیا تا ثابت کنی که با عقاید پدرت دشمنی.
یعنی با حسین بجنگم؟
میگویند شمار همراهان حسین حدود 200 تا نهایتاً 300 نفر است، که البته بیش از نیمی از آنها زن و کودکند، ولی شمار سپاهیان عمر ابن سعد بالغ بر 10,000 نفر است. پس برای من و تو مجال جنگیدن دست نمیدهد، ولی فقط میخواهم تو را نیز در میان آن سپاه ببینم.
بیبیم میگفت پدر من در کودکی با حسین ابن علی هم بازی بوده. میگفت شکم پدرم همواره از نان سفره فاطمه زهرا سیر می شده.
آره،
بیبی من کنیز فاطمه بوده و از این بابت به خود می بالد.
دروغ می گوید، همسایه بودند. بیبی تو کنیز کسی دیگری بود، نه کنیز فاطمه. اما با این دروغ به زعم خود می خواهد مقامش را بالا برد. ظاهراً قصد آمدن به کربلا را نداری.
برای رسیدن به راحله به جهنم نیز می روم.
یقیناً نبرد یک سپاه 10,000 با یک کاروان 300 نفری عرصه خوف‌انگیزتر از جهنم را بسازد. ولی از من می شنوی بیا، اما نه جنگ.
می آیم.
پس در کربلا تو را خواهم دید.
می آیم.
چرا برخاستی؟ آیا قصد رفتن داری؟
آره.
نمیخوایی راحله را ببینی؟ از نظر من عیبی در این کار نیست.
وقتی از کربلا بازگشتیم به دیدار اون میایم.
پس روتر برو و استراحت کن که باید فردا راه سختی را بپیمایی.
بدرود.
بدرود. اگر تو در کربلا بمیری، کیست که گواهی دهد به ضرب شمشیر حسینیان مرده‌ای یا یزیدیان؟
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش در میان تخیل و تفکر.
زورق خیال رنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. بستنی قیفی. اثر ماریا بوتیوا. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 18.
تا اون موقع هیچ وقت به خیابون گورزوفسکایا نرفته بودم. احتمالاً هم نباید با تانیا برای رفتن به اونجا موافقت میکردم، چون میدونین بی مقدمه یه سر زنگ تفریح اومد و گفت بریم. گفت دوست داری قربانی من بشی؟ همیشه وقتی متوجه منظور طرف مقابلم نمیشم احمقانه سوالشو تکرار میکنه. بعد دوباره ادامه داد دوست داری کمکم کنی؟ تو که میدونی دارم شراخو برای اینکه سگ نجات بشه آموزش میدم، باید تمرینش بدم. نقش قربانی رو بازی میکنی؟ تازه فهمیده بودم منظورش از قربانی چیه. اون میخواد با من به عنوان یه مدل رو آموزش سگه کار کنه. عجیب بود که قبول کردم، با وجود اینکه فهمیده بودم میخواد بام چی کار کنه، ولی قبول کردم. نمیدونم چرا بعضی وقتا اینقدر احمق میشم. بعدش هم گفت بعد از ظهر میام دنبالت. منو بوسید رفت دنبال یکی دیگه. چه عجیب. لیوشا به تانیا میگفت که من فوق‌العاده‌ام. تانیا از من میخواست لباس کثیف بپوشم و قراره تو مخفیگاه پنهان بشم. معلوم نیست تو سرشون چی میگذره. همچنین کلاسیای آنورمالی دارم که با نگاه اول واقعا نمیشه فهمید چشونه یا با خودشون چند چندن. حدود 2 ساعت بعد از مدرسه اومد خونمون، سگشو دم در نشوند و بدون رو درواسی در کمدمو باز کرد و قدیمی ترین و به نظر خودش بدترین لباسمو برداشت، یه شلوار و کاپشن که میشد با اونا سینه خیز رو علفا خزید و استتار کرد. ازم پرسید تازه کثیف‌تر نداری؟ این زیادی ترتمیزه. خب اگه کثیف باشه تو کمدم چی کار میکنه؟ مردم